بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون، قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام: أقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، قال أن الذي أوجبت في السنة هذه عبارة مفصلة بعد میجانده سر حضرت و مثل قدوم یستل ما فیا افروز و لقای و خوز و مرگلو
این روایز چه مهد توی جزوه شما نیست نه؟
بله نه این دوشان نمیشن کاردن نبود و آقای مثل خوز ما میشن به رواد برشن از آدگر مغزی هم ولی زمان منظور این روحه را شاد شنگم شد به مفهوم کنم حال کتب علیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه قال ان الذی اوجبت فی سنة هذه بدوه مفصله و مثل عدوب یسترم فیوخذ مردهون و مثل مال یوخذ لا یعرف له صاحبون یا لا یعرف له صاحبون این روایت رو همینجا بکنم و در ادامه بکنم خلاش ما همین نقاش ما داشتیم مضمون روایت اینه که امام فرمودن نامه نوشتن راجعه نگر من نامه رو در بین را مکه خونده حضرت نوشته بودن که اون چه من در انسان در شما شعران من راجعه می کنم اینه که باید خواست بگید فعیم به این نامه رو باید خواست بگید راجعه می کنم باید خواست بگید و بعد چند مورد حضر مثال میزن به این نامه رو با خانس بدین بعد اینجا میرسن از جوی که با خانس بدین و مثل عدوب یا سلم فیو خوزنا دشمنی که او رو گرفتیم و ما رو شرط رو گرفتیم اگر دشمنی بود کافری بود و بدگیریم اون وقت او رو اصیل کنیم و ما رو گرفتیم از مال این شخص را خواست بگیم و مثل مال میروخ از لا یا رب لهو صاحبون یا اگرچون چی مالی به دست اومدی و صاحبش معلوم نیست از این مال را خواست بگیم خب مالی که یروخ از لا یا رب صاحبون خب اینجا مال محفوظ حلال محفوظ به حرامه در اموال ما یعنی در یک مقدار شما اون وقت معلوم صاحب شکیه نمیدن خب اینجا امام فرمود در اینجا باز برسید پس بنابراین این هم یکی از روایاتی است که دلیل بر اینه که در مال حلال مخلوط به حرام اگر چنانچه صاحب شناخته نشده باشه باید خود صاحبش عرض کنم که و می فرماین که به این روایت اگر چه استدلال کرده مرحوم آقایون می فرمودن که فهیت اون فی مورد بلوغته این روایت از محل بحث خارجه بحث ما در مال مخلوط به حرام هم این روایت در مال لغته که ما پیدا کنه هستیم کما هو از ظاهر به چه دلیل من میگم این رو در مورد نوعت هست؟ کما هو از ظاهر منهولی یوخ هست، ایک فرمون یوخ هست مثل مال یوخ هست ما یوخ رو صاحب ایک یوخ هست در مال محبوط احرام نمیگم یوخ هست مال کس این محبوط اما چون من یوخ هست این برداشته گرفته این معنی مال مجرد خیلی برشته پس این ظهورش در اون لغته اکمالی پیدا کرده عقص کرده اما فرمون که اینجا با فرسته فلا مزده لإستغناء صاحب الجواهر بها في المرام وجه استغناء صاحب الجواهر بإن رواية علي بن عثيان لوجوب الخمس في الحلال المحلول في الحرام صاحب الجواهر بإن رواية استغناء كذا إنهم دليل بريمه كه أجر مال محلول في الحرام شو با دادن خمس مال پاک میشه. نه، این روایت مربوط به لغت هست و مربوط به مال محبوب به حرام نیست. و اون حدیثی که نمای فرقی شما بگاه کردیم این کلمه یوخر درش نیست. اینجا میفرمودم که شاهد این که مال در روی قطع هست این که این کلمه یعخور یوخز هست ظاهر از این یوخز
رو شاید مرحوم میلانی همون لآخذهی هم همین
نه درست از این
مورد هر دو در مورد لغته هر دو در مورد لغته حالی که ما مال حلال محبوب
این روایت در مورد لغته نیستم معلوم شد این روایت یادداشت کردم آدشتم وسائه 48 باب 8 مما یجب و فیه الخمس حدیث 5 این حدیث در مورد لغته نیست حدیث شما که ما کده بودیم زالم فرمونیم مسائل جلد 20 و کدا و کدا با بلغت هم پس این حدیث در باب لغت هم نیست در همین باب خمس حدیث شما پیدا کردون در باب لغت هم البته اون حدیث جاش در باب لغت هم جای خوبیه باب لغت هم اصلا این در اینجا نیست اما ایشی که این کلمه یا خاص معلوم بشیم که ظهورش در این که در لغت هم هست پس بنابراین استدلال به این روایت درست است از صورت ثانیه خلاصه حرف این شد که در مال محلوط به حرام که اموال کسی محلوط به حرام شده قسمت شما را خودتر قسمت این حرام این چهار صورت داره صورت اول این بود که هم اون مال حرام معلوم نیست چقدره و هم صاحبش معلوم نیست اجمالا پس این آخره ما شد و آخر باش شد و این فصل کارمند دولت یا این کاسه فصل این پنج میلیون تومن پوش یا درآمدش بوده یقین در از پنج میلیون تومن پونصد تومن شش رو بوده قطع خود گرفته یا بالاخره تقلب به درخواستش گرفته اما کدوم پول هم معلوم نیست که این پولا یه مبلغش مال نبوده مال حرامیست که محبوب به حرام شده در این طور جامعه گفتیم چهار صورت درست میشه یک این که نه مقدار مال معلومه که باید 500 تومنش بوده بشتا بیگر 600 تومنش بوده چقدر بوده معلوم نیست مبلغ مال حرام معلوم نیست صاحبش هم معلوم نیست از که من بشتا گرفته اونم معلوم نیست این صورت اول بود در این طور جایی که نه این مال حرام معلومه که چقدر هست من از صاحبش معلومه به اینجا رسیدیم که فرقیدن که روایات ما با مشهور و معروف ولی خمسه اگر میخواد این مال حلال باشه برش و سر و جایز باشه خمس این مال بپردازه دیگه بقیه برش کمال و سر و جایزه و به تعبیر صاحب قربه رحمت الله علیه ایشون تعبیر خوب داشته و من گفتم ایشون میخواد این خمس متحقیر این ماله اگر خمس داد این آمارش پاک میشه اگر نداد پاک نمیشه پس این خمس میشم متحقه این مالی که مخلوط به حرام شده پس تنابراین برای این که این مال پاک بشه در این صورت اول مشهور و معروف فرمودن باید خمس بده روایات متعدد هم بود فقط این روایت علی بن عثیان بود که آیه فرمودن استدلال به این روایت درست نیست روایت آخر بود
اینجا اشکال میشه برای که چون یعخذه یا اخذه در ماده مثلا اخذ به معنی مخلوق به حرام بیشتر ظهور دارد در موارد لغته که اخذه استعمال نمیشه، یعنی تفیتو از این که ملاقات میکنه.
ببینید در لغته این خودم اینجا یه چیز پیدا میکنه که خدا را برمیدارد
اینه که اخذه میکنه این سر ریشه میگیرن، ربا میگیرن، اینا کلمه اخذه بیشتر ظهور دارد.
زمان
بردار همون عقص
کرده
نه این هم همون عقص کرده همون عقص کرده همون
عقص
کرده همون عقص کرده من رو شدیدیم مال مخلوط به حرام اونجا معلومه یا کسر کار کرده یا رشوه گرفته علاوه ها میرن ظهورش داریم. حالا اگه شما قبول نکنه ظهورش داریم ظهورش چیز که مثلا تنقیه منات میمونه برای هر که ظهور داشت قبول میکنه برای هر که ظهور داشت قبول نمیکنه.
اصلا اون سیاق اونم مهمه. حالا شما فرمودین اون روایت هم در باب لغته، اگر خود راوی اون در باب اون درس کرده که اون نصابه، اگر در اون مقام بوده که از لغته از امام سوال میکرده، بازم بر فرض و خضو نباشه خود مربوط لغته میشه.
نه خب کلام اینه که درست اون روایت که شما داشت کردن در باب لغته هست، این روایت در خود باب خمسه، اما اینکه استنار ایشان بینید که اینا ظهورش در باب لغته هست و این کلمه یوخذ هست و یوخذ در روایت که مال فردیه رو باشدن زحمت کشیدن در روایت نیست، البته مادهش هست که اخذ ها اینا ولی یوخذ نیست. در صورت این روایت نستمون فرق نمی کنه. علاوه بر فرمودن در این به اصطلاح خمس و به خمس بیاد که ایشان فرمودن اینجا خمس نیست. مطلب مهم نیست اگر این روایت هم در این نباشه روایت آخری. صورت دوم ازاکان هم مقدار ما معلوم هم و صاحب هم مشهور هم من یقین دارم که این انبال من مخلوط به هر آن مقدار مال هم معلوم هم. از این پولی که الان من آخر ما تو دخلم به سلام کسلا به سلام پیدا معلوم هست یقینا 500 تومانش مال ندارم که اولی حلال هم یا این کارمند دولت یقین در 500 من از این پولاش به سلام مال ندارم رشته بود اگر در حس کرد مقدار مال معلومه اما صاحبش معلوم نیست، از که گرفتن معلوم نیست. در اینجا می فرماین که سه قوله در شب دوم که مقدار مال معلوم صاحبش معلوم، یک قول اینه که با خمس بده مثل همه صورت اول که هر دو مشغول بود خمس میدن، اینجا هم خمس بودن با قیل مال حلال زهر و اله صاحب الحلال این با قول صاحب عدار و اکمال خمس بکن و ثانی لزوم و عدار صدقه لر خمس قول بمونی که خمس لازم نیست باید صدقه بده.
خمس کل پول یا همین بخش معلوم؟
بله
خمس کل پول یا همین بخش معلومه که
نه دیگه خونس خال خوبه نمیده چقدرش بسیار این چیز مقدار ما معلومه اما صاحبش مشهور هم وقت مشهور بود و مخواد این خونس این مال رو خردازه خونس کل این مال کل مال بر بله اون مقدار معلوم که میگه قول اون اینه که نه این باید صدقه بده. خب این مقدارش که معلومه چقدر هم خونس هر زاخمانی که رشت وگرفتی هم باید صدقه بده به نیابت صاحبش جای خون صدقه بده مطلقا در اولا تفصیل معنی. قول سوم تفصیل بین جایی که به قبر خمس باشه اون مال حرام به قبر خمس به قبر پنجه که این مال اگر بود یجب اون خمس و اگر از ید بود شاید این زوال شد صدقه. خب اون مال حرام که معلومه اگر اون مال حرام با این مال خودش مجموعه خمس این مال به اندازه همون مال حرام خمسد هزار تومنه خمس این خمسد هزار تومنه اگر چنانچه اون مال حرام به اندازه همین خمس هست که همین خمس رو پرد اگر بیشتره اون مازادشه باید ماز با مال که صندوق بگیم. از صاحب مجاله فرمود مطلقا خمس بده باقی حلاله. قول دوم مطلقا صدقه بده. قول سوم که اگر چنانچه اون مالی که معلومه که مال من بود به اندازه خمس این اموال بود خمسه اگر بیشتر بود باید مزایز خمسه برمیکنه این سه حالا تقریب کلام هدایت در مقام اثبات فرمایش هدایت میفرماند که ادله وجوب تصدق منحصر است به جایی که مال مجهول المال مال مجهول المالک معلوم باشد و معین تصدق در جایی است که اون مالی که مالکش معلوم نیست معلوم است و مشخص من یقین دارم که این مالی که من در بین اموال من هست این مال خودم نیست و مال مردم هم ولی نمیدونم اون صاحبش کی هست پس هم معلوم و هم معین هم در بین دیگر هم نیست ولا تشمل ما ازاکان مخلوط هم عدله فسد و منحصر به جایی که اون مال حرام معین است و معلوم اینجا روی فسد باید و اما جایی که مال حرام مخلوط باشد به مال حلال اینجا رو شامل نیست وقتی که شامل نمود فلا تجزی فی مورد خلطه که ما هم مخروض و نها پس بنابراین این خمس به اصطلاح این صدقه در مانحفی که مال حلال مخلوط به حلال شده اینجا جای صدقه نیست صدقه در جایی است که مال حرام معین است و معلوم مخلوط با مال دیگه نیست اونجا با صدقه بدید اما اینجا مال حرام مخلوط با مال خودم اینجا را عدله صدقه شامل نیست حضور صدقه نیست و اما عدله وجوب تخمیز عدله صدقه اینجور مال شامل نیست و اما عدله وجوب تخمیز مطلق است و شامل است این صورت هم خواهد عدله ای که میگه خمس بده هم شامل بشه جایی به که هر دو مجبور باشن هم مال و هم صاحب صورت اول هم این صورت ها که مال معلوم هم ولی صاحب معلوم نیست اطلاق عدله تخمیز شامل اینجا هم هست و لذا باید خمس بده و اما عدله وجوب تخمیز مطلق است و شامل صورت معلوم بودن مال با خلق و عدم هست هم جایی که مال محلوط با حلال شده شامله هم جایی که مال حرام مشخص و معین و محلوط هم با مال آخری نیست خب وقتی که عدله خمس شامل اینجا بود پس می باشد مفید اذن در احراز وقتی که عدله خمس اطلاق داشت و شامل این صورت دوم هم شد پس این عدله میشد دلیل برای این که با ادای خمس به اصطلاح مال پاد میشه و حق داره که این خمس این مال رو پردازه پس میباشد مفید برای اذن در احراز به ادای مال یعنی این عدله دلیل برای من که معذور باشم در این که با دادن خمس این مال حلال بشه و جدا کنم این خمس را اگر دلیل نبود خب حق داشتم جدا بکنم چون دلیل هست حق دارم شرعا من به اندازه خمس از این مال جدا کنم و به عنوان خمس بپردازم و اما عدله مجهول المالک لا تکون مفیدتا للاذن صدق اما عدله مجهول المالک کمون عدله تصدق در واقع که ما تصدق بدن این اطلاق ندارد و این اذن به صاحب مال در مانحلفی نیست عدله اداع خمس اطلاق و شامل مانحلفی هست رضا بگیم خمس بده عدله تصدق عدله مجبور المالک هست اون اطلاق ندارد چون اطلاق ندارد پس شامل مانحلفی نخواهد شد عدله که مال تصدق هست اون اختصاص داد به جایی که اون مال حرام معلوم است و معین جایی که مال حرام اگر چه معلوم هم ولی مخلوط را با مال خودش این دو شامل نیست و بنابراین حالا وقت علی ایراد صاحب جواهر علیه من سبوت الادل که انشاءالله فهمید